به ساعت 20 رسیدیم. از رادیو گفتگو با هم میشنویم برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشند و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. به گفتگو فرهنگی خوش آمدید. من شعب داراویان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. در گفتگوی فرهنگی رصد میکنیم مهمترین اتفاقات و موضوعات فرهنگی رو، و قراره که در برنامه امشب به مناسبت هفته دفاع مقدس بپردازیم به موضوع گفتمانسازی انقلابی در جامعه ایرانی. گفتمانسازی یکی از موضوعات بسیار مهم و چالشی این روزهای حوزه فرهنگ ماست و امشب قراره که در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. 301035 شماره پیامک ماست، با ما همراه باشید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امشب قراره که در رابطه با گفتمانسازی انقلابی در جامعه ایرانی صحبت کنیم. در خدمت کارشناسان و خبرگان این حوزه هستیم. جناب آقای دکتر سجاد چیتفروش، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما
بزرگ
و مخاطبان خوب شما.
در خدمت همچنین در خدمت جناب آقای دکتر صادق پناهی نسب، مدرس دانشگاه و فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی هستیم. آقای دکتر خوش اومدید، ایام رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم تسلیت عرض می‌کنم در ابتدای ساکن رحلت جانگداز پیامبر اکرم سلام الله علیه را، و همچنین تشکر کنم از حضرت عالی و همه دست‌اندرکار این برنامه و همچنین از مخاطبان عزیز بخاطر این، ان شاءالله که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر چیتفروش، آقای پناهی نسب. چون وقت برنامه‌مون هم تقریبا یک ساعته و محدوده، می‌خوایم صحبت‌ها رو به شکلی ببریم جلو که به این نتیجه مشخص در انتهای برنامه برسیم، اما ابتدا حالا خورد خورد موضوعات رو میبریم جلو. ابتدا میخوام دیدگاه شما عزیزان رو در رابطه با گفتمانسازی انقلابی داشته باشم. اصلا از نظر شما، از دیدگاه شما، چه اتفاقاتی در این حوزه باید صورت بگیره؟ بعد حالا رفته رفته در مورد محورهای برنامه‌مون هم صحبت خواهیم کرد. آقای چیتفروش در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیش از ورود به بحث اصلی تشکر میکنم از تهیه کنندگان و مجریان چنین برنامه‌هایی، به دلیل اینکه به نظر میرسه چنین برنامه‌های خوب فکری و فرهنگی و به طور اخص مباحث گفتمانسازی در حوزه فرهنگی یکی از مباحث مخفول ما بوده و ما نیاز داریم که گفتگوهای علمی و جدیتری در این حوزه ها داشته باشیم. و در ادامه تبریک عرض میکنم هفته دفاع مقدس رو، و من فکر میکنم پیش از ورود به بحث اصلیمون توجه کنیم که یکی از مباحث اصلی ما و گفتمانهای مهمی که انشاءالله بیشتر سعی میکنیم در بابش گفتگو کنیم، گفتمان دفاع مقدس هستش، گفتمانی که مخفول واقع شده و یک گنجینه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستش که میتونه به ما در گفتمانسازی انقلاب اسلامی در سالهای اخیر و انشاءالله سالهای آتی خیلی کمک کنه. مباحث گفتمان اگر بخوایم به صورت ریشه‌ای بحث کنیم در بابش و به طور خاص گفتمان‌های فرهنگی، باید به این نکته توجه کنیم که هر نظام سیاسی و هر تفکری که به قدرت میرسه برای اینکه تفکرات خودش رو و ایده‌های خودش رو به صورت اقناعی به مردم منتقل کنه درسته. نیاز داره تا گفتگوهایی با مردم داشته باشه و از این طریق بتونه ایده‌ها و اهداف خودش رو با همراهی مردم به پیش ببره. خب این گفتمان میتونه در حوزه‌های مختلف باشه، یعنی ما میتونیم گفتمان سیاسی داشته باشیم، گفتمان اقتصادی داشته باشیم، گفتمان فرهنگی داشته باشیم که امروز میخوایم یه خورده در بابش صحبت کنیم. یعنی ما نیاز داریم گفتگوهایی در باب ایده‌های خودمون بین حاکمیت و مردم داشته باشیم تا به صورت اقناعی مردم اهداف و ایده‌های حکومت و البته خواستای خودشون رو به پیش ببرن.
بله
طبعا هم انقلاب اسلامی و هم پیش از انقلاب اسلامی ما شاهد گفتمان‌های مختلفی بودیم که اگر بخواهیم دوباره گفتمان جدیدی بسازیم و مردم رو بر اساس اون به پیش ببریم و اهداف حکومت رو بر اساس اون تبیین کنیم، نیاز داره که یک جریان شناسی از اون گفتمان‌ها داشته باشیم. اگر انشاءالله اجازه بدین در ادامه بحث من در خدمت شما خواهم.
حتما آقای پناهی نصر، دیدگاه شما رو داشته باشیم، اصلا اگه بخوایم ساده تعریف کنیم گفتمانسازی انقلابی رو شما چطور تعریف میکنیم؟ فکر کنم موافق باشید با آقای چیتفروش که حالا ما زیرشاخه‌های مختلفی داریم، ولی وقتی در مورد گفتمانسازی انقلاب اسلامی صحبت میکنیم بدون شک این گفتمان فرهنگیه.
بنده هم در ابتدا تشکر میکنم از دستاندکان این برنامه که زحمت کشیدن و اینکه این مسئله را امروز مطرح کردن. به نظرم این نشون میده که یک دغدغه فکری ذهنی وجود داره که باعث بزرگ. میشه افراد و بلخص نخبگان این حوزه بیشتر به کنکاش بپردازن و اینا در یک قولن یک نوع ذهن وادار کنه به رفتن به سمت مسائلی که به قولن حالا منشا میذارم فرهنگ تو انقلاب ما یک زیربنا بود، برعکس
انقلاب ما انقلاب
فرهنگی بود و واقعا چون وقتی زیر بنا بود نمیشه این فرهنگا نادیده گرفت. من قطعا با صحبت‌های آقای دکتر موافق هستم که بحثی که مطرح کردن می‌خواستم از یه دیده بهش بپردازم که گفتمان توی خلأ به وجود نمیاد. یعنی گفتمان در یک بستری به وجود میاد که این بستره باز می که گفتمان شکل بیاره. گفتمان چیه؟ گفتمان اون منظومه یا اون غنای فکری اندیشه‌ایه که باز میشه که بار معنایی میده به یک فکر سیاسی، یک تفکر سیاسی، یک اندیشه سیاسی و اینا باز میشه که بتونه اون با قول میشه گفت با اون شناخته میشه، با اون برتر، اون لیبل شناخته میشه. گفتمان انقلاب اسلامی هم برخواست از همین بود. حالا من میخوام یکم برگردم به عقب، دو تا خیلی به صورت خیلی قولن فریز شده دو تا مسئله مطرح کنم که توی بحث مشروطه که شکل گرفت مسئله ما مسئله عقب ماندگی بود، یعنی اون چیزی که دنبال این میرفتن مسئله عقب ماندگی بود. ولی بعد از اینکه انقلاب مشروطه به از 1285 تا 1320 مخصوص 1304 ببخشید به اون فعای غیر نظمی میره، نظمشو به هم میزنه، یک فردی میاد سر کار، یک تفکری میاد که این سعی میکنه اون ساختارهای سنتی رو به هم بزنه و این خلأ معنایی را برای اون افرادی که در اون بستر زمانی به قولن توی تفکرات مذهبی یا دینی حضور داشتن اینا را به قولن به سمت نادیده انگاشتن ببره. از سال 1320 و میشه گفت مخصوصا از سال 1340 به بعد اون چیزی که باعث شد مسئله بشه هویت بود.
مرسی.
یعنی انقلاب 57 پاسخ به هویت بود. اگه جنبش مشروط پاسخ به عقب ماندگی بود، انقلاب 57 پاسخ به هویت بود. و اگه ما هویت در نظر بگیریم دیگه نمیتونیم فرهنگ نایده بگیریم تو این. این برای میگیم انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی بود. بخاطر اینکه اون خلأ هویتی و اون بحران هویتی که شکل گرفته بود، اونا پر کنه. یکی از مهمترین به قولن پارادایم ها و اون، حالا من پارادایم یکم فضاش بازتر از گفتمان زیر پارادایم قرار میگیره، یکی از مهمترین چارچوب داره یا اون ایدئولوژی که پایین تر از گفتمانه، یکی از مهمترین پارامترها بحث فرهنگی بوده که در دوران من میگن گفتمان سیاسی اقتصادی، اینا من نسبت میکنم در درون خود همین گفتمان فرهنگی یک سری خرد گفتمان های شکل میگیره. این خرد گفتمان ها هستن که بعضن میتونن کمک کنن به گفتمان اصلی، این گفتمان فرهنگی. خواستم همین رو خدمت کنم، فقط به صورت خیلی خلاصه که بگم که گفت اصلا بیس اساسی انقلاب ما چون که فرهنگی بوده و اون بحث هویتی بوده، نمیشه اینا نادیده گرفت. و مسئله گفتمان امروز در جامعه ما یک مسئله مهم و به قول من میشه گفت الان که در همین سال 1301 هم قرار داره، همین امروز هم قرار داریم، به خاطر اون بحثی که امروز هست، بحث هویتی، باز ما احساس می‌کنم که داریم اون فیدبک میزنیم، اون به قول من باز کردن این مسئله در بعد فرهنگی که همه فکر میکنن نه ما باید بریم سمت مسائل، من نمیخوام بگم اقتصاد نایده بگیرم، اصلا بحثم رو این نیست،
بحث فرهنگ آره، رو حل کنیم، تک تک آره، این مشکل
حل میشه. دقیقاً، یعنی میخوام بگم که الان خیلی‌ها میگن آقا ول کنید مثلا این مسئله، ول کنید اینا، ببینید فرهنگ بذارید فلان، مسئله اقتصاد مست، میخوام مسئله اقتصاد مسئله روساختاره، ولی مسئله زیربنای مسئله
فرهنگ. مثلا الان من یه مثالی براتون بزنم، امروز جامعه ما مثلا درگیر مشکلات اقتصادیه، اگر ما میتونستیم از نظر فرهنگی بریم جلو مشکلات رو حل کنیم، توی این افزایش قیمت ها من خیلی ها رو دیدم تو همین شرایطی که شرایط اقتصادیه، طرف مثلا اجاره خونش رو یک مقداری برد. این نشون میده ما از نظر فرهنگی باید روی این موضوعات کار کنیم.
یکی از مبانی اون بحث فرهنگی سبک زندگیه،
میدونی سبک زندگی،
سبک زندگی تغییر کنه، اون ذائقه ها تغییر کنه، خیلی معادلات.
میخوام یه قدم بریم جلوتر آقای چیتوروش دیگه، ما دهه چهارم انقلابمون رو رد کردیم، در دهه پنجم قرار داریم و من فکر میکنم اگر ما بخوایم تو این حوزه تعارف کنیم، واقعا یکی از خیانت ها تعارف کردنه، یعنی الان دیگه وقت تعارف کردن نیست. ما وارد دهه پنجم انقلابمون شدیم، به اون بلوغ رسیده و وقت اینه که بدون تعارف صحبت کنیم. چقدر در این گفتمان سازی انقلابی ما موفق بودیم در طول این سالها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من تو مباحث گفتمان انقلاب اسلامی اگر بخوایم تفکیک کنیم حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ رو، و شما هم به درستی اشاره کردین در حوزه فرهنگ به عنوان مبنای گفتمانی و هویتی جمهوری اسلامی هستش، باید هر کدوم از اونها رو جداگانه بررسی کنیم. به نظر من پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. ما باید پیشینه تاریخی خودمون رو ببینیم و اینکه چه اتفاقاتی برای ما افتاده قبل از شکل‌گیری انقلاب اسلامی. غلبه و هژمون خیلی خیلی زیاد غرب بر کشور ما بوده و اینکه تمام نشد، بعد از انقلاب هم ما شاهد همین غلبه، همین هجمه‌ها و همین فشارها بودیم و هستیم. خب این فشارها طبعا یک جای خودشون نشون میده و باعث میشه که ما احساس کنیم یک ضعف‌هایی داریم. با این حال پیشرفت‌های ما در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با وجود این هجمه‌ها فوق‌العاده زیاد بوده. ممکنه ما یک مشکلاتی در حوزه اقتصاد داشته باشیم یا در حوزه های سیاسی داشته باشیم، ولی اینها قابل حل هستن. من متاسفانه جا داره که این رو بگم، ما این روزها شاهد یک گفتگوهایی در تلویزیون هستیم و از نخبگانی استفاده میکنیم، از اساتید استفاده میکنیم. من بعضا گوش میدم به حرفاشون، یه خورده ناراحت میشم، یعنی احساس میکنم یک نوع بی‌انصافی داره اتفاق میفته که پیشرفت ها و روند های خیلی خوبی رو که ما در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ داشتیم فراموش میکنن و فقط روی نقاط ضعف الان تأکید میکنن. دقت کنین، ما در حوزه های فرهنگ پیشرفت های فوق العاده زیادی داشتیم. مگه نمیگیم فرهنگ بیس هویتی ماست؟ الان یک نفر اگر بخواهد مذهبی زندگی کند، خیلی فضا براش بازه، میتونه راحت کاراش انجام بده. اصلا چرا میگیم فرهنگ اولویت انقلاب اسلامی بود؟ چون ما معتقدیم که انسان آمده است یک مسیری رو طی کنه و به اون اصل و جایگاه اصلی خودش برسه. خب جمهوری اسلامی این فضا رو فراهم کرده.
بله.
این چیزا، این قطعاً این شد. کسایی که تاریخ خوندن، حالا اساتید هستن، کسایی که تاریخ پیش از انقلاب رو خوندن میبینن که واقعاً فضا برای این رشد انسان‌ها نبود. انقلاب اسلامی اومد استبداد رو حذف کرد، اومد استعمار رو حذف کرد. اتفاقا همون استعمار در برابرش وایساده، چون یک گفتمان جدیدی رو مطرح کرده به شیوه های مختلف که الان این روزا خیلی به وضوح داریم میبینیم، داره باش مقابله میکنه. من شخصا معتقد هستم و میتونم آمار بدم در تمام حوزه ها ما پیشرفت هایی داشتیم، اگرچه یک جاهای نقص هایی هم داریم
بدونش.
و اتفاقا از شخص اول مملکت گرفته، شخص دوم مملکت گرفته، خودشون میگن که بیان این مباحث رو باز کنیم، گفتگو کنیم درباره شون.
سال ها سر صحبت میشه، یعنی دغدغه مقام معظم رهبری در طول این سال ها معمولا همین بوده. یعنی هر جایی که ایشون صحبتی داشتن اشاره کردن که این گفتمان رو آغاز کنیم، دانشگاه صحبت کردن، در رابطه با جامعه صحبت کردن. و متاسفانه یه سر بدنه ما در اجرای این موضوع مشکل داره.
بله، ما متاسفانه اگر بخوایم حالا در کنار قوتای خیلی زیادی که هست وجود داره به یک ضعف‌هایی هم اشاره کنیم، خب ساختارهای ما متعالی، شما اشاره کردیم به بحثای گفتمان، گفتمان سیاسی بعد از انقلاب تو بحث ساختارسازی یک جاهای موفقیت‌های خیلی زیاد داشتیم. ما جهاد سازندگی ساختیم، ما سپاه ساختیم، یعنی ما یک نهادهای خیلی خوب و موفقی ساختیم که متاسفانه به دلایلی که اگر لازم باشه در بابشون صحبت خواهیم کرد به صورت جزئی تر، اونها رو فراموش کردیم. و اتفاقا از همون ساختار، از اون موقعی که از اون ساختارها فاصله گرفتیم و چسبیدیم به همون ساختارهای کلاسیکی که از قبل، یعنی از پهلوی به ما به ارث رسیده بود، همین ساختارهای به شدت ضعیف، و اینکه ما نمیتونیم یک کشور پیشرفته باشیم با این ساختارهای خیلی ضعیفی که از گذشته ما به ارث رسیده. خب این یکی از ضعف‌های ماست. ما یک نگاه جهادی نیاز داریم، یک رویکرد جهادی نیاز داریم تا این ساختارها رو کنار بزنیم. این ساختاری که اتفاقا خودشون مانه، شما الان در جاهای مختلف کشور اگر بخوایم نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم نگاه کنیم، میبینیم که متاسفانه ساختارها و نهادهایی هستن که انقدر متاسفانه زمخ شدن، انقدر گسترده شدن که اصلا نمیتونن اهداف انقلاب اسلامی رو به پیش ببرن. خب یکی از جاهایی که ما باید روش فکر کنیم و جایگزین هم داریم اتفاقا حرکت‌های جهادی، گروه‌های جهادی، یعنی تعدیل خیلی از ساختارهایی که ما داریم اتفاقا همینجاست. اگر می‌خوایم یک اتفاقی بیفته و گفتمان انقلاب اسلامی خیلی روان‌تر و راحت‌تر پیش بره و این مشکلات اقتصادی که طبعاً باهاش درگیر هستیم و کسی هم ممکن نیست حل بشه، بایستی به سمت گفتگو و اصلاح این ساختارها بریم. ولی برگردم به سوال اصلی شما، خیلی خیلی به نظر من چیز هست، جفا هست به جمهوری اسلامی که این روزها من دارم تو تلویزیون خودمون دارم میبینم که خیلی
متاسفانه اصلا یک سری از دوستان دارن استفاده میکنن از فضا.
بله بله، متاسفانه
دنبال جذب مخاطب هن انگار.
آره، به قول شما به خاطر جذب مخاطب هم که شده فقط ضعفای جمهوری اسلامی رو پر رای میکنن و قوت هایی که واقعا برای خیلی از جوان ها ایجاد شده، یعنی اگر ما بخوایم فضای سیاسی خودمون، فضای نظامی خودمون، فضای فرهنگی خودمون تک تک من میتونم الان برای شما مثال بیارم، دوباره بازخوانی کنیم ببینیم تو این 43-44 سال چه اتفاقی براشون. قوت های خیلی زیادی هست، قبول داریم یک ضعفایی هم وجود داره، یعنی واقعا اگر ما بخوایم منصفانه نگاه کنیم تو گفتمان سازی خودمون قوت‌های خیلی زیادی داشتیم در برابر ضعف‌هایی هم که وجود داره. خیلی من بارون آخرین نکته در باب سوال شما عرض کنم، متأسفانه و باز هم متأسفانه فضای هژمونیک غرب از طریق فضای مجازی باعث شده که ما خیلی از قوت‌های خودمون رو نبینیم. یعنی متأسفانه واقعیت‌ها در جمهوری اسلامی خیلی خوب معرفی نمیشه و متأسفانه تصورات غلطی در ذهن عموم جامعه خصوصا جوانان ایجاد می‌کنن که گذشته‌های خودشون رو ندیدن و ما بایستی اولین کاری که انجام بدیم این فضای تبلیغاتی هژمون رو از بین ببریم، کم کم سوراخش کنیم و سعی کنیم با تبلیغ واقعیت‌ها در جمهوری اسلامی بتونیم قوت‌های خودمون رو و اون گفتمانی رو که ساختیم و داریم می‌سازیم. ما
بله.
ما تأکید خیلی زیادی حضرت آقا می‌فرمان در باب نظام انقلابی. نظام انقلابی یعنی چی؟ این که داره میگه انقلابی، خودش معنای جدی پای سرش هست. یعنی ما هنوز به اون هدفمون به طور کامل نرسیدیم. در این حالی که نظام هستیم، در این حالی که ساختار داریم، داریم تلاش میکنیم که اون ساختاری خودمون رو اصلاحش کنیم.
هستم.
یعنی ما اولین مرحلمون این خواهد بود، یعنی بایستی به این قضیه فکر کنیم، به این سمت بریم که اون فضای تبلیغاتی وسیعی که علیه ما هست از بین ببریم و واقعیت ها رو از طریق شماها، از طریق صدا سیما به مردم منتقل کنیم.
خیلی ازتون سپاسگزارم. اگر اجازه بدید ما یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم این بحث رو ادامه خواهیم داد.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
خیلی سپاسگزارم از شما. ساعت 20:20 اینجا تهران جامعه جمع، ساختمان شیشه استودیوی رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. داریم صحبت میکنیم در رابطه با گفتمانسازی انقلابی در جامعه ایرانی. آقای پناهی نسب نازنین، نظر شما رو هم داشته باشیم در رابطه با این موضوع که چقدر ما موفق بودیم در این گفتمانسازی.
ببین، ما وقتی می‌خوایم در بحث این بحث وارد بشیم باید یه فیدبک بزنیم به گذشته، همونطور که هم اشاره کردم.
بله.
به نظر من توی ما به قولن یک نوع فراموشی داریم نسبت به گذشته خودمون، و این فراموشی باعث شده که این بخش هم برمیگرده به خود ما. یعنی این ضعف ماست که نتونستیم تاریخ را درست به نسل جدید بقولن بازخوانی کنیم که چه اتفاقی افتاده. به خاطر همینه که امروز میبینیم که خیلیا میگن که خیلیا، منظورم عدد نیست، و این کسانی که خودشون در تضاد با این گفتمان جمهوری اسلامی ایران معرفی میکنن، در اون آمال آرزوهاشون در پستوی تاریخ جستجو میکنن، پستوی تاریخی که بیشترین ضدیت را با فرهنگ غنی و غنای فرهنگی جامعه داشت. یه مثال برای شما میزنم. مثلا شما توی مسجد گوهرشاد چرا به وجود اومد؟ مسجد گوهرشاد مبحث فرهنگی بود، برای حجاب زنان بود. تو مسجد گوهرشاد خب اولین اقدامات شد علیه نه به حجاب اجباری، ولی خب چه اتفاقی میفته که تو هم مسجد گوهرشاد مثلا بعضن از علیه همون کسی که، خب میخوام بگم که علیه همون کسی که حجاب اجباری یا براش وایسادن و اونقدر آدم خوشتی میشه اونجا، میگن که مثلا روحت شاد ازش. خب بالاخره یک نوع مقصرا ما اینجا هم باید، یعنی با خودمون هم یک نوع تلنگر بزنیم که ما چه کار کردیم نتونستیم به نسل جوان بگیم که اینا این شکلی بودن. یعنی این یک نوع به قولن جفاییست که ما داریم انجام. منظورم ما یعنی دانشگاهیان و صاحب نظران حوزه انقلابی و رسانه ها که شما هستید، که درست آگاهی بخشی نشد توی بدن این جامعه که اینا کیا بودن و قبل از انقلاب چه جفایی علیه بحث چه تضاد چه مقابلهی با فرهنگ جامعه داشتن.
بله.
یعنی امروز ما را متهم میکنن به یکسان انگاری، و من تعجب میکنم، میتونم بی پرده صحبت کنم، ببخشید. بعضی‌ها میگن ما همین امروز میگن بحث حجاب دیگه، میگن حجاب اینا. من میگم مگه تو جامعه ما خیلی یعنی حجابی هم، من نمیدونم منظور حجاب چیه. اینا که اینا میخوان به حجاب اجباری هم میگن
وجود داره.
آره، میخوام بفرمایید. اینا میگم که ما تو اون بحث قبل از انقلاب اینقدر یکسان انگاری تو بحث فرهنگ بود، و باید مثل اونا فکر کرد. اون مدرنیزاسیونی که مد نظرشون بود و اون از بین بردن عفت و ساختار اجتماعی و خانواده بود، که ما اینا نتونستیم به جامعه عرضه کنیم، بگیم به جامعه شکلی بوده. تو بعد از انقلاب ما در تاریخ در دنیا کشوری یا نداریم، من حداقل من سراغ ندارم، در این حد مورد حجمه رسانه قرار گرفته باشه تعریف شده.
اصلا نذاشتن. شما نگاه کنید، ما بلافاصله بعد از انقلاب، یعنی 8 سال جنگ رو داریم، بعد اتفاقات مختلف، جنگ خاکریز به خاکریز تموم میشه، جنگ فرهنگی شروع میشه. یعنی اگر یک گذشته رو یک رصدی بکنیم، میبینیم اصلا فرصت ندادن،
فرصت نذاشتن. آره، حالا من اینو خدمت عرض می‌خواستم بگم که این انقلابو به چند بخش تقسیم کنم برای شما. همین بحثی وارد شدید، شما هیچ کشوری تو دنیا سراغ ندارید که من اگه اشتباه نکنم 260 رسانه به صورت مدام دارن علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ میکنن. 260 رسانه حالا رسمی شه، مثلا شما فکر کن مثلا فلان سلبریتی تو ایران پول ایرانو میگیره، مثلا علی مثلا فرهنگ ایران داره تبلیغ میکنه.
هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی امروز هر صفحه میتونه یک رسانه باشه.
انقلاب ما درست میگن انقلاب 57 بعضی میگن 40 سال از انقلاب گذشته، 44 سال 34 سال گذشته. من اصلا این شکلی نیست. شما از سال 59 وارد به قول شما وارد جنگ میشید، تا 67 68 درگیر جنگید.
بله.
از 68 تا 76 77 درگیر مسئله سازندگی هستید، بازسازی هستید. از 76 شروع میکنه بازسازی ناتو فرهنگی علیت شکل میگیره.
تحریم اقتصادی علیت شکل شروع میشه. بعد جنگ اقتصادی شروع میشه.
هیچ کشوری تو دنیا
ما واقعا جنگ نتونستیم هنوز خارج بشیم.
هیچ کشوری تو دنیا سراغ ندارید شما که اینقدر مورد هضم قرار گرفته باشه. هر وقت اومده که مثلا یک به قولن اولین پارامتر و اولین ویژگی برای اینکه یک کشور بتونه به سمت توسعه رک پیشرفت حرکت کنه، چه فرهنگی باشه، چه اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه، چه اجتماعی، چه علمی، نظمه. میدونی تو جامعه وقتی نظم نباشه و نذارن این نظم رو کی و این نظم رو کجا از بیرون دارن این اختلال ایجاد میکنن تو این نظمه. هر زمانی که کشور ما اومد به یک نظمی برسه تا بتونه فکر کنه، به قول شما که برسه به چی، به مثلا اون بحث مباحث غنای فرنگیش فکر کنه، بس اقتصادیش بس اجتماعیش، هر موقعی که اتفاق افتاد در درون یا در خارج دچار یک نوع اختلالی شد. این باعث شده که نشد اون مسئله فرهنگی به اون چیزی که مد نظر برسه. به نظر من یکی از مشکلات ما هم تو جهاد تبیین که حضرت آقا اشاره کردن، تو جهاد تبیین ما درست نتونستیم کار انجام بدیم و بیایم آگاهی سازی کنیم و بگیم آقا مثلا مدل ما این شکلی بوده، تو حوزه فرهنگی، تو حوزه خانوادگی این کارا رو کردیم. این کسانی که امروز دارن میگن که جمهوری اسلامی ایران مثلا تو حوزه فرهنگی کار نکرده، آقای دکتر اشاره کردن، من به جرات میگم جمهوری اسلامی ایران واقعا مظلومه. یعنی مظلومیت جمهوری اسلامی ایران همین بحث که امروز صدا سیمای خودش هم علیه خودش وای میزدن، این دیگه ما نداریم، یعنی مظلوم تر از این نداریم. من نمیخوام بگم که نگن اون نقاط ضعف ها، باید گفته بشه نقاط ضعف، ولی این که بیایم نقاط ضعف این وظیفه
یعنی
رسانه
مثبت رو نبینیم،
وظیفه رسانه برجست سازیه.
بله،
برجست سازی خیلی مهمه. این که مثلا امروز توی جامعه مثلا یک اتفاقی میفته، رسانه اون رو نمیبینه، ولی اون چیزی که دوست داره را میبینه. میدونید اون چیزی که دوست داره را بولد میکنه. و اینکه رسانه ای ما همگام بشه با این رسانه ها و بیاد اون نقاط ضعف ها بولد کنه، به نظر
اینجا نکته خوبیه. یه لحظه اجازه بدین همینجا بحث رو نگه داریم. آقای چیت فروش، یکی از موضوعاتی که در گفتمان وجود داره اینه که ما بتونیم به تاریخ اشاره کنیم، بتونیم واقعیت ها رو ببینیم. یکی از موضوعاتی که بارها مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن اینه که متاسفانه ما در بازگو کردن تاریخ بعضی موقع مشکل داریم. یعنی شما الان بحث فکر میکنم پارسال بود اشارم شد بهش که توی فضای مجازی که داریم رصد میکنیم اتفاقاتی که میفته، اگر برگردیم ما وقتی میخوایم گفتمان انقلاب اسلامی رو به جامعه به جوانهامون منتقل کنیم، باید بگیم که چرا اصلا این گفتمان شکل گرفت. یعنی یک دلیلی داشته که این گفتمان اصلا ایجاد شده، مردم رفتن به سمت انقلاب. اما متاسفانه ما در گفتار و در بیان اتفاقاتی که در گذشته بوده، یعنی قبل از انقلاب اسلامی، ضعف‌هایی داریم. یعنی اگر همین فضای مجازی رو رصد کنی، شاید مثلا 50 تا اتفاق مثبتی هم در دوران پهلوی رخ داده باشه، اما اینا داره مطرح میشه و درد جامعه اون روز مطرح نمیشه که چه اتفاقاتی وجود داشت، چه مشکلات فرهنگی وجود داشت، چقدر ما تو بیان مشکلات و تاریخچه‌ای که وجود داشته موفق بودیم. من میخوام بگم چقدر به این موضوع پرداختیم و چقدر ضرورت داره امروز نسل جوان ما رو بتونیم با اون موضوعات آشنا کنیم، با چالش‌هایی که جامعه تو اون سال‌ها باش روبرو بوده.
به نظر من سوال خیلی خوب و مبنایی و خیلی کلیدی رو مطرح کردین. خب حوزه کاری ما تقریبا خیلی نزدیک هست به مباحث تاریخ.
یعنی بله.
ما پژوهشگر تاریخ هستیم و وقتی در باب همین سوالی که شما میفرمایین فکر میکنیم، خیلی واضح میشه برای ما. متاسفانه یکی از ضعف‌های جمهوری اسلامی این بوده که ما نتونستیم پهلوی رو و قبل از پهلوی، قبل از جمهوری اسلامی معرفی کنیم. یعنی ما واقعا شما نگاه میکنین مثلا در کتاب‌های تاریخی، چون یه خورده کار ما هم به این قضیه برمیگرده، شما نگاه میکنین متاسفانه به قول آیه دکتر پناهی ما خودمون انگار داریم خودمون رو متاسفانه بد معرفی میکنیم و یک جاهای نکات مثبت پهلوی ها رو انقدر بولد میکنیم و دوره قبل از انقلاب رو انگار هیچ ضعفی وجود نداشته. یعنی نگاه کنین یه بار شما میفهمین در فضای مجازی، خب ما باز هم باید بگم یکی از ضعف‌های ما تو حوزه مجازی بوده، حوزه مجازی به خاطر غلبه فضای مجازی دست اونها بوده و هژمونی که اونها دارن ما نتونستیم خوب تو فضای